بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيت الطاهرين. قسم دوم از اقسام استصحاب کلی. قسم دوم این بود که اگر که کلی در ضمن یک فردی وجود داشته و اون فرد مردد است بین مقتوع البقاء و مقتوع الارتفاع، یعنی اون فرد یا قطعا هست یا قطعا نیست، آیا اینجا استصحاب کلی جاری میشه یا خیر؟ حالا اول همین مثال عرفی، بعد مثال شرعیش، بعد بحث. مثال عرفی این بود که اگر که کسی یقین داره که حیوان توی این خونه بوده اما نمیدونه حیوان در ضمن فیل بوده یا در ضمن پشه، اگر که اون حیوان فیل بوده الانم یقیناً باقیست، اگر که اون حیوان پشه بوده الان یقیناً باقی نیست، مرده. اینجا استصحاب فیل یا پشه جاری نیست، این روشنه، یعنی استصحاب فرد جاری نمیشه. فقط اینجا باید استصحاب بکنیم کلی را، یعنی بگیم حیوان هست، کاری به فیل و پشه نداریم. این مثال عرفی. اما مثال شرعی، مثال شرعی این که فرض کنید یک کسی یقین داره حدثی از او سر زده، مثلا یه رطوبتی ازش خارج شده، نمیدونه بول بوده یا مثلا چیزی که غسل جنابت داره، حدث را میدونه اما نمیدونه که بول بود یا چیز دیگه. بعدم فرض کنید رفی وضوعی گرفت، حالا که وضو گرفت یقین داره که اگر اون حدث بول بود از بین رفت، تموم شد. اگر اون حدث جنابت بوده یقیناً برطرف نشده و باقیه. این حدث مثل همون حیوانه، بول مثل اون پشه است، جنابت هم مثل اون فیل. به عبارت دیگه اینجا شکی نداره، اون فرد اگر بول بوده دیگه شکی نداره، یقین داره تمام شد. اگر که اون فرد جنابت بود بازم دیگه شکی نداره، یقین داره باقیست. پس فرد مردد است بین چیزی که یقیناً باقیه یا یقیناً برطرف شده. اینجا نه استصحاب حدث اصغر جاری میشه نه استصحاب حدث اکبر. این فقط باید بگی که محدث است، اما نه اینکه جنوب است و نه اینکه بول ازش سر زده. احکام حدث رو باید جاری کنیم نه احکام جنابت رو. مثلا هر کسی که حدث ازش سر زده نباید به قرآن دست بزنه، بلذا این به قرآن دیگه نمیتونه دست بزنه، چون لمس قرآن از احکام چیه؟ حدث، از احکام حدث. احکام جنابت رو نمیتونه جاری کنه، احکام حدث بول رو هم نمیتونه جاری کنه، یعنی نه حکم فیل نه حکم پشه، ولی حکم چی جاری میشه؟ حیوان. خب این حالا مثال شرعیش، حالا مثال شرعی خیلی داره نه، حالا پس فعلا بحثمون اینه که کسی یه رطوبتی ازش خارج شد، مردد است بین بول و جنابت، بعدم یه وضو گرفت، حالا که وضو گرفت اگر که اون حدث بول بود یقینا تمام شد، اگر اون حدث جنابت بود یقینا باقی است، تمام نشد. اینجا استصحاب کلی، استصحاب حدث میخواییم جاری کنیم. خب اینا حالا مثال بود، حالا بس از اینجاست. اولا روشنه که استصحاب فرد جاری نیست، دلیلش هم خیلی واضحه دیگه، به خاطر اینکه فرد مشکوک البقاء نیست، من اصلا شکی ندارم، اگر که پشه است یقین دارم که از بین رفته، شک ندارم که بخوام استصحاب کنم. اگر فیل بوده باز شکی ندارم، یقین دارم باقی است، باز استصحاب معنا نداره. پس استصحاب فیل و پشه، استصحاب بول و جنابت جاری نیست، به خاطر اینکه ارکان استصحاب تمام نیست. اما استصحاب کلی جاریه، یعنی این آقا میتونه بگه قبل از این که وضو بگیرد یقیناً محدث بود، حالا که وضو رو گرفت شک میکنه که آیا حدث از بین رفته یا نرفته، استصحاب میگه حدث باقیه. اینو بهش میگیم استصحاب کلی قسم دوم. بله هر چیزی که حکم جنابت اونو جاری نیست، اما هر چیزی حکم حدث جاری میشه. مثلا چی حکم جنابت؟ این که مثلا وارد شدن تو مسجد از احکام چیه؟ جنابت. این آقا جنوب نیست ولذا میتونه وارد مسجد بشود، حتی تو مسجد الحرام میتونه وارد بشه، چون اونا احکام جنابت، این آقا جنوب نیست. اما دست زدن به قرآن از احکام چیه؟ حدثه، ولذا این حق نداره به قرآن دست بزنه. نمازم نمیتونه بخونه، چرا؟ چون آدمی که میخواد نماز بخونه با یه محدث نباشه، این محدث هست. نه ببینید، این درسته که به هر حال حدث یا بوله یا جنابت چیزی که نیست، اما اینجا نه بول است نه جنابت ولی حدث هست، یعنی فرد نیست اما کلی باقیه. یه احکامی تو شرع احکام فرده، یه چیزای احکام کلیه، اینجا احکام کلی رو باید جاری کنیم. نه نمیتونه، این 10 بارم وضو بگیره نمیتونه به قرآن دست بزنه، نه یقین نداره. این ببینید اون دلیلی که میگفت که به قرآن دست نزنید، میگفت جنوب دست نزنه یا میگفت که محدث دست نزنه؟ اگر دلیل بگه که جنوب دست نزند به قرآن، یا آقا جنوب نیست. اما اگر که دلیل بگوید که محدث دست نزنه، یا آقا محدثه. بله خواهم این استصحاب میکنیم، استصحاب برای همینه دیگه، حدث. وضوع فقط اگر که اون اون بول بود از بینش میبرد. هیچ کدوم یقین نداره، بلیزا یقین ندارم که بول این رو طاهر کرد یا طاهرش نکرد. یقین سابقه به حدث داره، به جنابت نه. به حدث، حدث کلیه، قبل از اینکه وضو بگیره حدث داشت، نه بول نه جنابت. نه حدث یحتمل اصغر باشه یحتمل اکبر باشه. خب پس یقین سابق که دارم به حدث، یحتمل اینو یحتمل اون یعنی شک، درست؟ پس یقین سابقو داره، شک لاحقم داره، استصحاب جاری میشه با استصحاب. پس الان این آقا محدث هست ولی نه جنوبه و نه چی؟ و نه بول ازش سر زده، هیچ کدام، اما محدثه ها. خب توی کفایه دو تا اشکال کرده به این مطلب. حالا فعلا از اینجا به بعد حرفای کفایه رو میخوام نقل کنم. اشکال اول اینه که کفایه فرموده توی منطق میگویند که کلی خودش که وجود خارجی نداره، وجود کلی به وجود افرادشه. یعنی ما حدث که نداریم، حدث یا بوله یا جنابت دیگه. حیوان که نداریم، حیوان یا فیله یا پشه است یا آدمه یا گوسفنده یا فلانه یا فلانه، اما یه چیز دیگه که نداریم به اسم حیوان. که حیوان یه کلیست، کلی همیشه در ضمن یک فرد وجود داره. خب اگر که کلی وجودش به وجود فرد باشه، من در ما نحنفی توی فرد شک ندارم، چون یا یقیناً باقیست یا یقیناً زائل شده، ولذا شک ندارم. وقتی که شک توی فرد ندارم، استصحاب جاری نمی شود، به خاطر اینکه کلی وجودش به همون وجود فرده، و وقتی که تو فرد شک نبود، در کلی هم دیگه شک نیست. وقتی شک نداشتیم، استصحاب جاری نمی شود. این اشکال اولی که کفایه مطرح کرده. بعد خود کفایه از این اشکال جواب داده، گفته که ما اگر میخواستیم استصحاب فرد جاری کنیم، این حرفا درست بود. در حالی که ما نمیخواییم استصحاب فرد جاری کنیم، ما میگیم که قبلا یک کلی وجود داشت که وجودش به وجود فردش بود. حالا فرد مردد از بین یقیناً باقی و یقیناً زائل، یا یقیناً باقیه یا یقیناً زائل شده. اما توی کلی تردید دارم، گرچه تو فرد تردید ندارم، بلذا استصحاب کلی جاریه. میگیم قبلن حدث بود، حدث و الان شک دارم، گرچه فرد را شک ندارم، بنابراین استصحاب جاری میشود. این اشکال اول و جوابش. از که ما دارم فعلا حرفای کفایی رو میگم. و اما اشکال دوم که اشکال اصلی کفایی است، اشکال دوم اینه که کفایه می‌فرماید که شاید کسی بگه در اینجا استصحاب جاری نمی‌شود. علت این که استصحاب جاری نمی‌شود اینه که یه بحثی هست در اصول بهش میگن اصل سببی و اصل مسببی. به عبارت دیگه گاهی یک اصل بر یک اصل دیگه حکومت داره. همیشه در اصل سببی و مسببی، اصل سببی جاری می شود، اصل مسببی جاری نمی شود. مثال خیلی سادش اینسان، اگر یه لباسی را با یه آبی شستید بعد نمیدونید آب پاکه یا نجس، چون این لباس رو هم با اون آب شستید شک دارید که این لباس الان پاکه یا نجس. اگر یک اصلی داشتیم که بگوید آب پاکه، دیگه تو لباس دیگه شکی نداریم. اگر یه اصلم گفت آب نجسه، باز تو لباس دیگه شکی نداریم، لباس میشه نجس. درست؟ فرض کنید مثلا یک کسی با پای تر روی این فرش راه رفته، حالا میگه شک دارم پام پاکه یا نجس. اگر اصل این بود که این فرش نجسه، خب پاشم نجسه. اگر اصل اینه که فرش پاکه، پاشم میشه چی؟ پاک. البته حالا این در صورتی که فرش کلش نجس باشه دا. اگر فرش یه جایش پاکه یه جایش نجسه، مثلا یه جای فرش نجس شده اما بقیه جاهاش پاکه، این با پای خیس هر جای فرش راه بره پاش چیه؟ پاکه. امروز این طرف فرشم راه بره، فردا اون طرف فرش راه بره، این پاش پاکه، این نجس نمیشه دا. اما اگر موقعی کل فرش نجس باشه، کلشو، اگر اصل اینه که کل فرش نجسه، پا هم میشه چی؟ نجس. اگر اصل اینه که کل فرش پاکه، پاییم که خیس بوده روی راه رفته اونم پاک. اینا رو بهش میگن اصل سببی و مسببی. خب این که روشنه. پس ببینید در اصل سببی و مسببی همیشه اصل سببی جاریه، اصل مسببی چه موافق سببی چه مخالف سببی جاری نیست. علتشم روشن است. من وقتی که اصل را توی سبب جاری کردم، تو مسبب دیگه شک ندارم. اگر من اصل جاری کردم، گفتم که این فرش کلش نجسه، حالی که با پای خیس روی فرش را رفتم، دیگه شک دارم پام نجسه یا یقین دارم نجسه؟ یقین دارم دیگه. بلزا کسی که اصل در سبب جاری بکنه، دیگه نوبت به مسبب نمیرسه. خب حالا با توجه به این مطلب، حالا با توجه به این، تو ما نحنفی میگیم که بحث در این بود که یک کسی حدث ازش سر زده اما نمیدونه بول بوده یا جنابت بوده. خواهیم ببینیم که حالا میشه استصحاب کنه بگه حدث جاریه یا نه. اینجا میگیم که اون جنابت یا اون فیل جنابته، مشکوک الحدوثه، اصلا شک دارم که جنوب شده یا نشده. قبلا هم که جنوب نشده بود، الان شک دارم جنوب شد یا نشد. اصل اینه که چی؟ جنوب نشده. یعنی یه اصل در فرد جاری میکنم، اصل عدم حدوث فرد، یعنی شک دارم جنوب شده یا نه، اصل اینه که جنوب نشده. اگر اصل اینه که جنوب نشده، خب دیگه من شک ندارم تو حدث. همین که گفتم اصل اینه که جنوب نشده، پس اون حدث چی بوده؟ اون حدث بول بوده، بولم با وضو برطرف شد، پس یقینا دیگه حدث ندارد. روشن شد چجوری استدلال کرد؟ دیگه استصحاب کلی جاری نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه اون شک در کلی مسبب از این فرد، این فرد اکبر، این جنابت، و اصل این است که جنابت نبوده، پس یقینا اون باید بشه بول. اگر بول بود، بولم با وضو برطرف شد. اگر بوز اون بول با بوزو برطرف شده، پس یقین دارم که دیگه حدث برطرف شده، دیگه استصحابی جاری نیست. این اشکال دومی که کفایه بیان کرده. این اشکال آقا خیلی اشکال خوبیه. ایشون میفرماید که خب همینجور که میگیم اصل اینه که جنابت نباشه، خب بگیم اصل اینه که بولم نباشه. اصل اینه که اون رطوبت بول نباشه. اگر که اصل اینه که بول نباشه، پس جنابت است. در واقع ایشون اینو میخواد بفرماده، این بزرگوار، که ما همونجور که یه اصل توی جنابت جاری میکنیم، میتونیم هم یه اصل درباره بول جاری کنیم. بول رو هم یه آقا یقین نداره دیگه، یه رطوبتی خارج شده نمیدونه بول بوده یا نه اصل اینه که بول نبوده. اگر اصل اینه که بول نبوده، پس باید جنابت باشد، پس حدث باقی هست. این فرمایش ایشون، فرمایش این بزرگوار. بله بله، اگر که اینجور که الان من تقریر کردم فرمایش ایشونو اینجوری باشه، چرا اصل مثبت؟ ولی میشه یه جوری دیگه بگیم که اصل مثبت هم نباشد، یعنی دفاع از ایشون بکنم. میشه این من اینجوری بگم، بگم که همین که من شک دارم که این بول بوده یا نبوده، استصحاب عدم بول جاری میکنیم. استصحاب عدم بول نمیگم پس جنابت بوده ها، اینجوری نمیگم ها. میگم بول یقینا نبوده است، حدث که بوده و بول هم نبوده، پس استصحاب حدث غیر بول میکنیم. استصحاب حدث غیر بول دی اصل مثبت هم نیست. این توضیح اشکال این آقا. و اما جوابش، جواب فرمایشیشو اینه که اینجا اصل عدم بول اصلا جاری نیست، ولی اصل عدم جنابت جاری هست. این دوتا اصل مثل هم نیستند. نمیشه شما بگویید که همونجور که اصل اینه که بول نبود، اصل اینه که جنابت نباشه. همونجور هم که اصل اینه که جنابت نباشه، اصل اینه که بول نباشه. نه، اینطوری نیست. یه اصله، نه دوتا. علتش اینه که اصل دلیل تعبدیه. دلیل تعبدی وقتی جاریه که ثمره داشته باشه. اگر یک اصلی ثمره نداشت، جاری نیست. مثلا میشه من بگم که من شک دارم این خط سفید که روی این فرشه، این همون دیشبیه یا این جدیده؟ این همونیه که دیشبم اینجا بود یا اونو کندندش این جدیده؟ میشه استصحاب جاری کنیم بگیم این همونه؟ نه، نمیشه. چرا نمیشه؟ چون این فایده نداره. خب حالا این همون دیشبی میخواد باشه یا میخواد نباشه، این چه فایده داره؟ بله، اگر اینجوری بگیدم، بگید این خط سفید دیشبی قصبی بود، شک دارم امشبی همونه که قصبی باشه یا نه، حالا ثمره داره، اینجا اصل جاری میشود. هر اصلی که ثمره شرعی نداشته باشه، هیچ وقت جاری نمیشود. این قاعده کلی. اصل این که این حدث جنابت نباشد، این ثمره داره. ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که مثلا فرتون دیگه نمیتونه به قرآن دست بزنه یا میتونه. این ثمره داره. میتونه تو مسجد بره یا نره، ثمره داره. پس اصل عدم جنابت جاری هست به خاطر اینکه ثمره دارد. ولی کسی بگید خب اصل اینه که بول نباشه، این هیچ ثمره ای نداره. به خاطر اینکه فرض اینه که من یقینا یه وضوعی گرفتم، فرض اینه که وضوع گرفته دیگه، کسی که وضو گرفته، حالا بگید اصل اینه که بول نبوده، میخواد باشه میخواد نباشه چه فایده داره؟ اگر که من وضو گرفتم، چه اون قبلی بول باشد چه نباشد، اگر بول بوده هیچ فایده نداره، چون بول با اومدن وضو تموم شد. خب بلده همین، تو اینجا نتیجه همین شد دیگه. خب این چیزی که اصلا به عنوان جواب اشکال آقا بوده. خب و اما حالا بیایم روی حرف ادامه فرمایش کفایه. کفایه می‌فرماید این اشکالی که گفتیم که بگوییم اصل سببی مقدم است بر اصل مسببی، به عبارت دیگر اصل عدم جنابت مقدم است بر اصل بقای حدث، این فرمایش فرمایش درستی نیست، اشکال داره، قابل جوابه. حال من اول جواب دوم کفایه رو میگم بعد جواب اول میگم، این ترتیبشو به هم بزن. علت این که درست نیست جوابش اینه ها، این که شنیدید که اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است، این حرف درستیه، اما جاش مانحنفی نیست، اینجا جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه هر جا ما دوتو چیز داریم، این سبب اینم مسبب، اصل سببی بر مسببی مقدمه. اما اگر یک جایی دو چیز نداریم که بگید یکیش سبب یکیش مسبب، سبب این مسببه، مسببم این سببه، اینجا دیگه نمیشه بگویید که اصل سببی مقدم است. و ما نحنفی اینجوریه، یعنی تو ما نحنفی ها سببی و مسببی یکیه. مثلا حیوان با فیل دوتان یا یکی هند؟ یکی، این که دو چیز که نیست، ما که یه چیز دیگه نداریم به اسم حیوان، که حیوان یا ناطقه یا ساحله یا خائره یا فلانه یا فلان، یعنی حیوان یه کلیه که با همه افراد متحده. مثلا الان ما یه چیز دیگه داریم به نام انسان غیر از زید و عمرو بکر، یا انسان همین یا زید یا عمرو یا بکر دیگه، انسان با افراد خودش متحده یا دو چیزه؟ متحده دیگه. در ما نحنفی هم سبب، سبب یعنی همین جنابت، مسببم حدث، حدث با جنابت دو چیزه یا یه چیزه؟ یعنی ما یه چیز داریم به اسم بول، یه چیز داریم به اسم جنابت، یه چیز دیگه داریم به اسم حدث، یا حدث همین هاست؟ پس در ما نحنفی سبب و مسبب چون یکی هستند متحدند، نمی شود گفت که اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه. خلاصه یه قانونی داشتیم، قانون این بود که هر وقت دوتا اشکال بکنند تعارض میکنه، تساقط میکنه. خیلی خوب، این تا اینجا جواب دوم. ببخشید، و اما جواب اول، جواب اوله، جواب اول اینه که کفایه میفرماید که ببینید در ما نحنفی شک در بقای حدث معلول جنابت و عدم جنابت نیست. یعنی علت این که من شک دارم که آیا محدث هست یا نیست، علتش اینه که شک دارم جنوب شده یا نشده. یعنی اون کلی به خاطر این فرد نیست که شما بگید اصل اینه که این فرد جاری نشده، اصل اینه که این فرد حادث نشده، پس کلی هم وجود نداره. نه، علتش این نیست. علت این که من شک در کلی دارم، علتش اینه ها، که اول یک کلی وجود داشت یقیناً، همین که رطوبت خارج شد یا بول بود یا جنابت، پس یه حدث یقیناً حضرت عباسی ایجاد شده. حالا که وضو گرفت میگه نمیدونم حدث تموم شد یا باقیست. پس علت این که شک دارد در این که حدث باقیست یا نه، علتش این نیست که شک داره که فیل به وجود اومد یا نه، علتش این نیست که شک کرد که منی خارج شد یا نه، نه، علتش اینه ها. میگه اول یقیناً یه حدثی بود، تو این شک ندارم، یقیناً یه حدثی بود، حالا که وضو گرفت نمیدونم حدثه هست یا نیست. شک در بقای کلی به خاطر شک در حدوث جنابت نیست، بلکه به خاطر نکه یقین داشت حدث هست و وضوع سبب تردید شد. وضوع ها، همین که وضو گرفت شک کرد حدث باقیه یا نه، نه اینکه جنابت شک آورده، وضوع سبب شک شد. اینم جواب اول کفایه. یه جواب دیگری هم کفایه فرموده، کفایه فرموده که در ما نحن فیه این استصحاب کلی جاری است و استصحاب عدم حدث اکبر جاری نیست، به خاطر اینکه این استصحاب حالت سابقه ندارد. استصحاب جنابت ها او حالت سابقه نداره، به هر حال این قبلا یه حدثی ازش سر زده است و نمیداند که این حدث چه بود. اینجوری که من گفتم این فعلا یه جور معنا کردن کفایه بود. فردا شب دوباره همین بسته، همین که امشب گفتیم. فردا شبم نمیخوام حالا نقد کفایه، میخوام بگم که عبارت کفایه رو یه جور دیگه میشه معنا کرد، یعنی یحتمل که کفایه اصلا اینا رو نمیخواد بگه، یه چیز دیگه میخواد بگوید. حالا تا فرمایش کفایه معلوم بشه تا وقت بعد بس کنیم که حالا درست بود یا نادرست.